لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ان شاء الله که سلامت باشید و معید. بحث امروز ما بحث مقدمات استصحاب هست. مقدمات یعنی چی؟ یعنی با چه ارکان و با چه مطالب استصحاب پا میگیریم؟ اول یه بار دیگه ببینیم استصحاب چیه. ببینید، شما یه موضوعی دارید به نام الف که یه حکمی داره به نام ب. حالا هم امکان داره شما در حکم شک کنید، هم امکان داره در الفیت الف شک کنید. حالا ما بذاریم حکم رو میگیدیم. شما روز پنجشنبه یقین دارید به چی؟ که الف حکم ب را دارد. روز جمعه یه مال امروز، یعنی هم پنجشنبه.
مثال به زمان بزنیم، زمان که موضوعیت داره، یعنی ممکنه زمان باشه باید باشه این تفاوتی که ایجاد شده.
الان زمان مهم میشه، حالا عرض میکنم من چی؟ شک دارم در چی؟ در این که الف حکم کو ب را دارد. ظرف این شک هم چی؟ امروز، یعنی جمعه. اگر این شد استصحاب، پس من یک باید یه یقین سابق داشته. حالا سابقیتش رو عرض می‌کنم یعنی چی؟ یه یقینی نسبت به این مطلب ابتداءً و در گذشته چی؟ داشته باشه. باید یه شک بگو لاحقی هم بله داشته باشه، که شک لاحق هم اون شکیه که من بعداً نسبت به این حکم در این موضوع دارم. نکته بعدی اینه که من امروز که روز جمعه است، در همین امروز، باید شک و یقین را در زمان واحد با هم بگو بله داشته باشه. یعنی اگر یقین سابق من نسبت به همون روز زائل شد، موضوع من صوبه، حکمشی بوده طهارت مثلا، حتی هم شده موضوعی هست بازم پس خلط امور خارج هست، نمیخوام بگم حکمی، دارم مثالش بیاد بکنم. جمعه یقین دارم به چی؟ طهارتش. پنجشنبه جمعه که میشه میدونم آقا اینجا یه بچه‌ای بوده اصلا ادرار کرده یه سجده نجس شده، شک میکنم در طهارتش. در لحظه استصحاب، اگر قبل از استصحابم یه دفعه شک کنم بگم عجب همون روز پنجشنبه بود، همون روز پنجشنبه حالا یادم اومد من دستم خونی بود خورد به این لباس و دیگه یقین به طهارت دیگه به درد نمیخوره، دیگه استصحاب جاری، لذا اون لحظه‌ای که من میخوام استصحاب کنم اون یقین سابقم باید موجود باشه و باشدش. شک لاحقه من باید باشه، اگه این شک نباشه بلکه یه ظن معتبر یا یقینی جاشو گرفته باشه، خب دیگه اصلا من به همون ظن معتبر جدید یا یقین جدید عمل میکنم، دیگه اصلا مسئله هم دیگه شک نیست. لذا در این زمان عصر روز جمعه که دارم میخوام استصحاب طهارت صبح جاری کنم، این در این زمان باید هم یقین هم شک با هم دیگه چی باشن؟ موجود باشن. حالا آیا لازمه که حتما یقین سابقا حاصل شده باشه؟ نه، اشکالی نداره که این حالت نفسانی یقین این میتواند قبل بعد از شک بگو حاصل شود. مثلا
موضوعش که
قبلا اونش خب همین من الان دیدم که بچه ها اینجا بودن و شک در طهارت این کردم، اصلا التفاتی به گذشته ای لباس ندارم، یه دفعه ملتفت میشم که بابا روز پنجشنبه این همینجا کنار خونه بوده و یقینا چی بوده؟ یعنی یقین من به اتفاق روز پنجشنبه بعد از شک من به اتفاق روز جمعه حاصل میشه. اشکال نداره، فقط بعد یقین و شک با هم دیگه در این زمان وجود داشته باشن. بله متیقن و مشکوک باید تعدد زمان داشته باشن. این درسته. یعنی چی؟ یعنی متیقن باید قبل از مشکوک باشد. متیقن یعنی چی؟ یعنی طهارت صوب. مشکوک یعنی چی؟ یعنی شک در طهارت صوب. متیقن من اگه روز جمعه باشه، شک من روز پنج، مشکوک من روز پنج شنبه باشه، این دیگه استصحاب، بهم میگن استصحاب قهقری. الان یقین ببین
چرا چی
استصحاب پنج شنبه
اینجا قهر داره دیگه، استصحاب نیست
جانم. اگه بخوام این کارو بکنیم، پنج شنبه با این لباسی نماز خوندم، لباسم چی بوده؟ شک دارم که طاهر بوده یا احراز طهارتشو نکردم. جمعه دیگه شستنش یقین کردم. آیا میتونم با یقین روز جمعه و استصحابش نماز روز پنجشنبه‌مو درست کنم؟ آقای مظفر میفهمید این از ادله استصحاب در نمیاد و این اون استصحابی که ما میخوایم نیست. حالا میشه یا نمیشه بس دیگه، استصحاب قهقه. استصحاب مصطلح امروز ما چیه؟ اینه که شما چیکار کنید؟ شما متیقنت یعنی اون قضیه‌ای که بهش یقین داری قبل از مشکوکت باشه، ولو یقینت بعد از شک حاصل بشه. گیج نشید آخ. ببینید یقین یعنی من آینده دارم یقین میکنم به گذشتم، چیکار نداره بعدم یقین کنم. اما متیقن من مال کیه؟ مال گذشته است. مشکوک من مال کیه؟ مال آینده است. آیه نوری هستی؟ مشکوک من مال آینده است. حالا آقای مظفر میگه پس حالا اگر متیقن و مشکوک ما زمانشون واحد باشه چه مشکلی پیش میاد؟ دیگه اون وقت امکان نداره من یقین و شک فعلی داشته باشم. یعنی من همین امروز در همین حکم، مثلا مسئله اینه، همین روز جمعه هم شک دارم در این هم امکان نداره، شک و یقین که با هم جمع نمیشن. لذا متیقن و مشکوک باید زمانشون با هم دیگه دوتا باشه و متفاوت باشن تا بتونیم استصحاب جاری کنیم که ابو ظفر این رو به عنوان رکن چهارم میگه. پنجمی قضیه چشم متیقن و مشکوکه باید واحد باشه. آقا دعوا سر همون الف به است. تو نه یا لباس استصحاب کن طهارت لباس برادر تو تا بتونی با لباس خودت نماز بخونی. خیلی واضحه البته نمیشه. اون چیزی که قرار استصحاب بشه همون شیء واحده. پس قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید چی باشن؟ واحد باشن. حالت نفسانی به اینها متفاوته. اصل قضیه واحد. جان
متیقن و مشکوک باید تعدد زمان داشته باشن، نه یعنی متعلقاً و از قبلت من، یعنی از کجا این یعنی رو در آوردیم؟ اون چیزی که ازش فهمیده میشه یعنی در یه زمان نمیتونن باشن، خاطره همون محال بودن.
بله نظام آقای مظفر این اصلا با من یه شرط جدا که متیقن قبل از مشکوک باشه با من شرط ششون. بله اینجا فقط در حد تعدد زمانیش، اما تعدد زمانیش چیو نتیجه میده؟ ادله استصحاب ما میگن متیقن قبل از مشکوک، نه بعد از مشکوک.
تعدد زمانی شامل
شامل هر دوشان میشه. ولی خود دیگه اون از عدالی استثاب در نمیاد که مشکوک ما مقدم و متیقن ما باشه. خب یه هفتم هم داره که یقین و شک باید فعلی باشند نه تقدیری، که این آخر کار عرض بود. یعنی تو در زمانی که داری استصحاب میکنی باید ملتفت به یقینت باشی، نمیتونی نماز رو بخونی، نماز که تمام شد بعد التفات پیدا کنی که این لباسه، من شک در من یقین به نجاستش داشتم قبلا، اگر قبل نماز بهش التفات میکردم شک به نجاستش میکردم، پس میتونستم استصحاب جاری کنم. اون صفحه میگه اینطوری نمیشه. شما در همون لحظه ای که بفرمایید داری یقین میکنی باید شکت هم فعلی باشه، در همون زمانی که شکت فعلی باید یقینت هم فعلی باشه تا بتونی استصحاب جاری کنی. به اون میگن استصحاب تقدیری. یعنی تقدیری یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر این که التفات میکردم استصحاب را جاری میکردم. یعنی یه نفری هست لباسش قبلا نجس بود، یه چه میدونم حکم شرعی در مورد یه مطلبی داریم، یه آبی هست اصلا دستمون، یقین داشتیم قبلا چی بوده؟ شراب بود. خب لباسو که مثال میزنم چون خاطر که اثرش تو نماز معلوم میشه، این شراب نه نه حالا اون که حال بزنیم کنار، مثلا فقط به خود استصحاب کار کنیم، یه شراب بود. خب این شراب یقین دارم، بعد همون ظرفو بعدن شک کردم که هنوز شراب توشه یا سرکه توشه، اونجا بعدن اومدن شستن و فلان شک کردم، اما این شک من به فعلیت نرسید. یعنی من با همون یقین سابقم، خب یقین سابقی که داشتم، تو مرحله دوم مثلا التفات به این شک نکردم. اگه التفات بکردم میتونستم چی جاری کنم؟ استصحاب، استصحاب خمریت این شی، لذا آثار شرعیش هم براش مترتب بشه، نجاستش و حرمت شربش. خب آقای مظفر میفرماد که حالا اگر این آثاری برش مترتب بود، مثلا ریخ روی لباست یا هر اتفاق دیگری افتاد یا ریخ توی مسجد مثلا، تو نمیتونی بعدن خودتو یا اون فرد رو اخذ به استصحاب کنی. چرا؟ چون استصحاب زمانی جاریه که تو اون لحظه ملتفت به هم یقینش و به هم شکش باشه، نه اینکه صرفا در تقدیر باشه یقین و شک. جناب یعنی مثلا شما اصلا یه لباسی دستتون هست یقین داشتید قبلا به نجاستش، سالها استفاده می‌کنید یادتون رفته یه بار نجس شد، یادتون رفته هیچ، بعد یه دفعه میگی من 30 سال با این نماز خوندم، 20 سال با این نماز خوندم، اگر ملتف الان شک دارید، نمیگید یقینم دو هرون نجس مونده ها، شک دارید به طهارتش، یقین داشتید نجس بوده، بعدا اصلا یادتون رفت کلا، اگر یادتون میومد شک در نجاستش میکردید. چرا؟ چون مادرتون روز سه لباسا رو شسته، احتمالا اینم توش بوده، اما اصلا شما ملتفت به این نشدی، حواست به این نبوده، با این نماز خوندی یه ده روز. اگه استصحاب کرده بودی، نه اگه ملتفت شده بودی، باید استصحاب نجاست میکردی و نماز خوندن با این مبطل بود. اگر استصحاب نکردی قاعده فراق جاریه. قاضی فراق میگه چی؟ میگه وقتی از صلات خودت فارغ شدی دیگه هر اتفاقی توی افتاد مشکلی نیست، نماز صحیح. حالا اونایی که قائل به استصحاب تقدیرین میگن استصحاب تقدیری، اینجا میاد قاضی فراق رو میزنه کنار. استصحاب تقدیری میگه چی؟ میگه لو التفت، اگر التفات میکرد لاجرل استصحاب الا تقدیر التفاته، پس استصحاب در واقع جاری بوده است و لباس نجس است مثلا، و قاعده فراق دیگه جاری نیست چون استصحاب نجاست دارم. اونی که میگه نه آقا از روایت این در نمیاد، مثلا سر روایت و فقط شک و یقین فعلی در میاد، او چی میگه؟ میگه نه، میگه من اصلا التفات دوباره نکردم به شک نجاست، اصلا یادم رفت، دوباره التفات نکردم بهش که استصحاب جاری کنم، لذا نمازم هم خوندم، قاعده فراق جاری میکنم، نمازم درسته، اینجا قاعده فراق حاکمه بر استصحاب میشه. به قول اینا تقدیر یعنی یعنی عدم التفات به یقین یا به شک. حالا شرط هفتم پس چیه؟ یقین و شک اندل استصحاب باید ملتفتون الیه ما باشن، متوجهشون باشی.
اگر موقعی که ملتفت شد که میشه
اجرا کرد؟ بله دیگه، بله آفرین. از اون به بعدش باید استصحاب جاری کنه، یعنی نماز بعدیش اگه با لباس بخونه باطل، درست شد؟
بشه
نه دیگه، قاعده فراق جاریه، استصحاب جاری نشد که بدون اشتباه خونده.
الان که استصحاب جاری شده مگه وظیفه‌ش این نیست؟
نه الان از این به بعد تازه استصحاب جاری شد، از این لحظه استصحاب عمل میکنه. حقوق با قاعده فراق شما بفهم. خب مقومات الاستصحاب ببینید، بعد ان اشرنا الى ان قاعده الاستصحاب ارکانن، بعد از اینکه گفتیم قاعده استصحاب ارکانی داره که گفتیم یقین و شک رکن استصحابن، نقول و تقریبا علی ذلک در ادامه اون مطلب اینو میگیم، ان هذه القاعده تتقوم بعدت امور، این قاعده با چند تا امر محقق میشه و قوام پیدا میکنه. اذا لم تتوفر فیها فاما الا تسمى استصحابن، اگر متوفر نشد این مطالب اینجا، اگر اینها نیامد یا نباید اسمشو استصحاب بذاریم، او لا تکونو مشمولتن لعدلته الاتیه، یا بگیم نه عرفن یا به هر شکلی اسمش استصحاب هست ولی ادله که بعدن میخوایم بخونیم شامل این مدل از استصحاب بگو نمیشن. یعنی یه انگار تفکیکی داره میکنه ایشون بین معنای لغوی استصحاب و معنای شرعی استصحاب. و بحثی که روزم رو تقیه داشتیم و پیگیری کنید تو گروه هم نوشتم توی جلسه بعد از اون. خب و یمکن ان ترتقیه هذه المقومات الى سبعه امور، این مقومات میتونه تا 7 تا ارتقا پیدا کنه. حسب ما تقتن از من کلمات الباحثین، اون چیزی که برداشت میشه از کلمات محققین در اینجا این 7 تا است. حالا محققین از کجا آوردن؟
فکر
شما که اصلا داشتی، شما الان داشت فکر کردید از کجا آوردن؟ از ادله، حالا یا دلیلشون عقل بوده یا قاعده یا سیر و غلا بوده یا روایت که عمده روایت. خب الیقین اولین مقوم یقین، ول مقصود بهی الیقین و بالحالت سابقه، سوا اون کانت حکما شرعی یا چه اون حالت سابقه یه حکم شرعی باشه، او موضوعا زا حکم شرعی، یا یه موضوعی باشه که داره حکم شرعیه. بعدا انشاءالله میخونیم، حتی اینجا مزفر اینو مفصل نداره انشاءالله شیخ در جلد سوم رسائل خونید، قبلا و بعدا میخونید که ما یه چیز داریم بنامه اصل مثبت، هر موضوعی استصحاب هر موضوعی مشمول ادله استصحاب نمیشه، یا خود اون موضوع بعد حکم شرعی باشه و دارای اثر مستقیم شرعی باشه. لذا چه میدونم کچل بودن زید، این استصحابش هیچ اثر شرعی، اثر شرعی مستقیم نداره، بالواسطه شاید داشته باشه، لذا میگن اصل مثبت، اصلا حجت نیست، نمیتونه ازش استفاده کنه. وقت با وقت شاید فرق. خب وقت قلنا سابقا، قبلا گفتیم ان ذالکن یقین رکنون فی الاستصحاب، لان المفهوم من الاخبار دالت علیه، چون آن چیزی که فهم میشه از اخبار دالت علی الاستصحاب چیه، بل من معناه، حتی از معنای لغوی استصحاب، ایس بوت یقینون بالحالت سابقه، یه یقینی به حالت سابقه ثابته، اون هستش سر جاش، و ان لثبوت هذا اليقين عليه في هذه القاعده في القاعده، اگر این قاعده میخواد پا بگیره یقینه باید باشه، یقینه علت این قاعده، اصلا اگه یقین نبود استصحاب معنا نمیدم، میخوام چی استصحاب کنم؟ دوستان این یقین، یقینه به یه چیزی که حجت ها شامل ظن معتبر هم میشه، این لزوما یقینه، یعنی این نیست که حالت نفسانی تو حتما باید یقین باشه. گوش بله. و ان لثبوت هذا اليقين علیه فی القاعده ولا فرق فی ذلک بین ان نقول بان اعتبار سبق اليقين من جهت کونه صفه قائمه بالنفس، فرق نمیکنه که اعتبار یقین در این ادله یقینی باشه که یه صفت قائمه به نفسه، یعنی مولا داره حالت نفسانی تو رو محل بحث قرار میده، و بین ان نقول بذلک من جهت کونه طریقا و کاشفا، یا این که یقین رو از جهت کاشفیتش داره دستش میذاره، یعنی چه یقین موضوعی و چه طریقی، و سیأتی بیان و وجه الحق من القولین. حالا مظفر بعدا دیگه اشاره به این نمی کنه که آیا ادله قطع موضوعی رو دارن میگن یا قطع طریقی رو، یعنی قطع و اخذ کردن در موضوع استصحاب حالت نفسانی قطع و یا نه، که اگه حالت نفسانی قطع و اخذ کرده باشن دیگه شامل هر چیزی نمیشه. یعنی باید شما به حالت نفسانی قطع، یعنی الخمر المقتوع میشه حالت سابقت. آره ظاهرا ادله یقین به وظیفه نیست دیگه، یقین به اون حکمه،
یقین به خود حکم ماجرا، آره. یعنی به این که فلان حکم
یقین به خود اون حکمه. حالا تو ادله میرسیم بررسی میکنیم اینا، بعد توش در بیاریم که مظفرت اشاره نمیکنم، یقین به خود حکمه. اما ما اونجا اون معنای یقین رو مثلا توسعه بعد بدیم، ظن معتبر رو هم شامل بشه، یعنی از تو عبارات و ادله اینطوری در بیاریم. اگه در نهایت که هیچ قاعده استثنا فقط مختص اون جایی میشه که شما قطع سابق دارید. نه بعدا این بیان الحق فرموده اینجا سیعتی، ولی بعدا نشانه میگم باب استصحابه ایشون اصول عملی کمی ناقصه دیگه. زن معتبر خب چیه؟ زن معتبر مطلق چرا؟ چرا چرا اونجا اصلا رفتی؟ همین دیگه، اماره اماره. من یه اماره اومده بهم گفته و معتبرم هست بیانه گفته این شراب، میخوام بگیم اینم مشمول عدلی استصحاب میشه.
زن خودم شامل
میشه، زن خودم شامل میشه اگه حجت باشه، از باب زنون خاصه اگه حجت باشه، بله دیگه میشه زن معتبر دیگه، اشکال نداره. خب از شک ول مقصود منها از شک و فی بقاء المتیقن، آ شک من در چیه؟ در اینه که آیا متیقن باقی میمونه یا نه، متیقن باقی مونده یا نه، یعنی چی؟ نجاست این آب باقیه یا نه، حکم شرعی ارث در این فرعش باقیه حتی تا زمان غیبت، حکم شرعی اجرای حدود باقیه یا نه، بفهم حیات زید باقیه یا نه. یکی از این چیزایی که اصل مثبته و خیلی مشهوره همین، تو ارث هم داشتم یادتون باشه اشاره هم کردم که اگه شما حیات زید رو بخوای ثابت کنی برای اثبات عنوان بلوغ، که از عنوان بلوغ چی رو نتیجه بگیری؟ یا از امکان رشد، امکان تصرف در اموالش مثلا یه نتیجه شرعی بگیری، که چی میشد اون وقت؟ اونجا میگفتیم اگر شما بخوای حیات زید رو استصحاب کنی، مستصحب تو نتیجهش میشه چی؟ میشه بلوغ. بلوغ حالا بعد دست کنیم، اگه بلوغ عنوان عرفی باشه اون استصحاب میشه اصل مثبت، اگه بلوغ خودش یه عنوان شرعی با یک بحث مهمیه توی فقه ها که بلوغ عنوان شرعی یا عرفیه، عنوان عرفیه که شارع روش یه سری احکام سوار کرده یا عنوان شرعی اصلا ذاتن، وقت تو استصحاب مؤثر. خب نه نه لزوما،
چون آقا با مرمان شهید ثانیشون اصل نمیدونم عواره میدونم
خب بشه. آه. او یه چیز دیگه میشه بند. با فرض اینکه بخوام استصحاب اصل بگیریم، اون وقت من اگر بخوام حیات رو استصحاب کنم برسم به عنوان بلوغ و نابلوغ و عنوان عرفی، یعنی ادله اینا اینطوری میگن که ادله ما اصلا کاری نداشته که تو بخوای یه واقعیت خارجی نتیجه بگیری، اصلا متعرض اون مطلب نشده هیچ، ادله فقط مسئله شرعیات. حالا بذار برسیم، از دیروز به ناقلا رو ول نمی‌کنی شما، بذار برسیم ان شاءالله میرسیم، ان شاءالله نیستی تو مناطق عملیاتی جنوب من به ناقلا رد میشم ازش. چمن؟ خب نه اونجا بعد ببینیم به ناقلایی که برای شعار برای دین حجت در چه سعه‌ایه، یعنی اصلا شعار شاید بنا ببینیم چی اوغلا اونجا انجام میدن و شعار میخواد حجت کنه، واسه خود به ناقلا سعه و زیغ داره، و ببینیم خود اغلا مثلا میان تو محکمه شرع این کارو بکنن یا نمیان. که بعد بگیم امام معصوم از اونا نهی کرد یا نکرد. ببین ما تو مسئله قول لغوی چرا گفتیم بنا عقلا به درد نمیخوره؟ حتی اگر ثابت میشد بنا عقلا، اصلا معصوم چیکار به این داره؟ اصلا معصوم متحد المسلک نیست که حالا بعدن بخوای تو ازش نتیجه بگیری که رجوع به مثلا به اهل لغت فلان است. الشک و المقصود منها الشک فی بقاء المتيقن، وقد قلنا سابقا اینم شکم رکنون فی الاستصحاب، لانه لا معنا لفرض هذه القاعده ولا للحاجه الیها. اصلا دیگه نیازی ما به این قاعده نداشتیم اگر شک لاحق نداشتیم. اگه تو مرحله دوم تو یقین داری یا ظن معتبر داری، اصلا استصحاب بخوای چیکار؟ ما فرض بقاء الیقین، اگه یقینت باقی مونده که دیگه معنی نداره. او تبدله به یقین آخر، آقا طاهر بود پنج شنبه یقین داشتم، الان یقین کردم نجس شده، خود که استصحاب کیلو چنده اینجا. ولا یصح ان تجری الا فی فرض شک فی بقاء ما کان متیقنا، جریان استصحاب معنا نداره مگر در کجا؟ در جایی که ما شک داریم در بقاء اون چیزی که متیقن بود. فشک و مفروغان ان فی فرض جریان قاعدت الاستصحاب، اصلا شک چیزی مفروغان انه بدیهی واضحه بر استصحاب. فلابد یکون مأخوذن فی موضوعها، شک باید در موضوع قاعده استصحاب اخذ بشه. حالا ولکن ینبغی، اینو دقت کنید، الا یخفا ان المقصود من الشک ما هو اعم من الشک به معناه الحقیقی ای تساوی الاحتمالین و من الظن غیر المعتبر. شکی که اینجا داریم میگیم یعنی تو هیچ دلیل معتبری برای حالت دوم نداری، من الادلت الاجتهادیه، نه یقین داری نه خبر واحد داری نه بیانه داری نه شهرت داری نه اجماعی، چی؟ یه ظنی داری ولی غیر معتبر، اینم اسمش اینجا شک نهاده میشه. یه شکی داری که شک. خب پس هر وقت تو یک حجتی برای حالت دومت نداری میشه شک در حالت لاحق. زن غیر معتبر، یه آدم غیر عادلی برای تو خبر بیاره و تو ملاکت در حجیت خبر باید خبر عادل باشه، ولو برای تو زن نابر باشه ولو معتبر نیست، نمیتونی شمال مثلا. فیکون المراد منه عدم العلم و العلمی مطلقا، مراد از شک عدم علم یعنی قطع و عدم علمی یعنی ظن معتبر مطلقا، یعنی هر دوشون اصلا نباشن. و ستعت الاشاره تو الی سر ذلک، بعدا ان شاء الله میرسیم از تو ادله همین در میاد. سومی اجتماع الیقین و شک فی زمان و غیر از متیقن و مشکوک ها، یقین و شک خودشون در زمان واحد باشن، به معنی ای اتفق فی آن واحد، در آن واحد حصول الیقین و شک اتفاق بیفته. لا به معنا ان مبدا حدوثه ما یکون فی آن واحد، نه اینکه مبدا حدوثشون بر توی آن باشه، یعنی تو در همین حالت خدمت شما که عرض بکنم همین هم الان یقین برات حاصل شه هم شک با هم، نه یقینه میتونی از قبل بیاریش بعد شک بیاد کنارش، یه لحظه کنار هم بودن میخوان، شک بیاد یقین بیاد کنارش، یه لحظه کنار هم بودن میخوان، حالا هر کدوم هر وقت اتفاق افتادنش کار نداره. بل قد یکون و مبدع حدوث الیقین قبل حدوث شک، معمولا اینه مبدع حدوث یقین قبل حدوث شک. مبدع یعنی چی؟ چیزی که باعث یقینت شد، کما هو المتعارف فی امثله الاستصحاب، امثله الاستصحاب معمولا اینه. و قد یکونان متقارنا حدوثا، گاهی با هم همون لحظه‌ای که میبینی خون رو این لباس افتاد همون لحظه هم یقین به این که قبلا طاهر بوده برات حاصل میشه، یعنی با هم هم شک میگم خون روی لباس، همون لحظه‌ای که احساس کردی شاید خون روی این لباس افتاده باشه یعنی شک که در طهارت کردی، همون لحظه هم یقین به طهارت سابقش برات حاصل شد. فقط یکونا متقارنه این حدوثن کما لو علم یوم الجمعه مثلا به طهارت صبحی یوم الخمیس، روز جمعه علم پیدا بکنه به طهارت لباسش در روز پنجشنبه. و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول العلم حصل له شک، همون روز جمعه تو همون حالتی که داره علم به طهارت این لباس پیدا میکنه شک براش حاصل شه فی بقاء طهارت سابقت الی یوم الجمعه، که آیا از روز پنجشنبه تا الان این طهارتش باقی بود یا نه. و بدتر قد یکون مبدأ حدوث الیقین متأخرا عن حدوث الشک،
اصلا گاهی بعد از این که شک کردی یقین میکنی. کما لو حدث الشک یوم الجمعه فی طهارت صبحی و استمر الشک الى یوم السبت. آقا روز جمعه شکی به وجود اومد، تا روز شنبه استمرار داشت. حالا خود روز شنبه ثم حدث له یقینا یوم السبت فی ان الصبح کان طاهرا یوم الخمیس.
فهمی او عجب
پنجشنبه لباس طاهر بود، جمعه شک کردم پنجشنبه طاهر بود، حالا کی یقینه برش حاصل شد؟ شنبه. یعنی یقین متأخر از شک حاصل شد. دعوا سر چی؟ متیقن باید مقدم باشه نه یقین. ثم حدث له یقینا یوم السبت فی ان الصبح ان الصبح کان طاهرا یوم الخمیس فان كل هذه الفروز هي مجرى للاستصحاب. همه اینا مجرى استصحاب نه ول وجه چشم میخونم فی اعتبار اجتماع الیقین و شک فی زمان واضحون. آقا چرا اینو گفتیم؟ واضحه. لان ذالک هو المقوم لحقیقت الاستصحاب الذي هو ابقاء ما کان. خب تو میخوای ابقاء ما کان کنی، باید چیزی باشه که ابقاءش کنه دیگه، نمیتونی یقین نداشته باشی که بعدم باید الان شک داشته باشی که ابقا کنی. خب شک نداشته باشی چیو میخوای ابقا کنی؟ از لو لم یجتمع الیقین السابق مع الشک اللاحق زمانا فانه لا یفرض ذلک الا فیما اذا تبدل الیقین بالشک. اگر تو در این حال یقین سابق تو دیگه نداری، خب یعنی پس نسبت به یقین سابق چی داری؟ یعنی شک داری، مگر اینکه بگیم فعلیت نداره. بحث بعدی خوی غلطه دیگه، تو باید یقین سابق داشته باشی. و سر شک و الی، یعنی آقا الان که در این لباس خون احساس کردی افتادی، دفعه کلن شک کردی که آیا کلن لباس پاک بود؟ آقا این ظرف جلوته، یه دفعه شک کردی، یه دفعه دیدی که اینا همه خیلی حالی به حالی هن. من این مدت داشتم اینو میخوردم، این واقعا از اول آب بود مثلا یا نمیدونه آبشنگوری بود، من چی بودیم؟ شک در قبلش هم میکنیم، این که دیگه مجرای استصحاب نیست. این دیگه شما توش حالت سابقه نداری، لا ببین بجا احتیاط کنی یا براءت یا تخییر. فلا یکون العمل بالیقین ابقاء لما کان، دیگه اینجا عمل بالیقین ابقاء لما کان چون یقینی دیگه وجود نداره. بل هذا مورد و قاعده یقین. بعدن میخونیم قاعده یقین چیه. قاعده استصحاب شک در روز جمعه است نسبت به این حکم. قاعده یقین پنجشنبه یقین داری به این، جمعه شک میکنی تو همون یقین پنجشنبت، میگی اه اون روز این احتمال داشت نجس شده باشه، اه اصلا این حکم شاید زمان معصوم هم نبوده ها. یعنی شک در همون یقین سابقت. حالا آیا اینجا میتوانی همون یقین قبلیه رو بچسبی بهش؟ بهش میگن قاعده یقین. قاعده یقین پس با استصحاب متفاوته. شما در قاعده یقین یقین سابقت از بین رفته، شک لاحق اومد یقین سابقم خورد برد. حالا آیا میتونی چون یه زمانی یقین داشتی الان نداری دیگه به همون یقین تمسک کنی؟ یه بحثی کردن که آیا از ادله استصحاب این در میاد یا نه، که حالا میگن نمیاد. خب سلام علیکم. خواستم هفته شد حل استصحاب امارتون او اصلون. اینو خوبه که عبارت امام اونجا بخونیم زیده، حتی به شرطی که آیه بیکی نباشدش. بخواهم سوال داشت. جمعه